خب ورزش هم که شکلهای مختلفی داره، از جمله پیاده روی. نکته بعدی است که استرس کم بکنیم، استرس با دعا و نیایش میتونیم کم بکنیم و با دور همیای خانوادگی. قد شکم داریم، نفخ داریم، یا به اصطلاح مردم میگه که شکم ما باد میکنه، یا تغییر در عادات روده معمول داریم، نباید به توجه باشیم و به دکتر مراجعه بکنیم. نظافت هم خیلی مهم است دوستان عزیز، که شستن دست ها پیش از غذا و شستن مواد غذایی، اینا هم خیلی لازم است که به اینا توجه بکنیم. خلاصه ای که توجه داشته باشیم دوستان عزیز که جهاز هاضمه ما سالم باشه، از جمله روده ها که خب دچار التهاب نشون خدای نخواسته، و خدای نخواسته دچار مشکلات جدیتر مثل سرطان روده نشویم، و
خدا نکنه
برای سلامتی خود باید فکر بیشتری بکنیم.
برای هر کس که میگه که مغز مهمترین عضو بدن هست یا قلب، فکر میکنم اشتباه باشه. روده، کلیه، کبد، جگر، تحال، هر کدام ممکنه که مهمترین عضو بدن باشه و اگه بیمار شده ما را از پای خدای نکرده بندازه.
بله، هر بخش از بدن به جای خودش بالاخره مهم است.
بله، تشکر از شما. 7:50 ایران، 8:50 افغانستان، جا کاف صبح هست.
یکی بود یکی نبود، کربشه چشم حسود، دو تا خورشید سیاه، دو تا چشم سرم سو، رشک باب و کشتمه، باق نگو بهشتمه، عمر مشمونش دراز، رنگ سر نوشتمه، رنگ سر نوشتمه. می درخشن توی ما دو تا خورشید سیاه، جمجمک برگ خزون، اینه بخت بی گناه، گنچه گل گل شکره، شب قضا با قدره، مهر و مهتاب و ببین، یکی باشیم سهره. یکی بود یکی نبود، کربشه چشم حسود، دو تا خورشید سیاه، دو تا چشم سرم سود، رشک باب و کشتمه، باب نگو بهشتمه، عمر ماش گون اشتباز، رنگ سر نوشتمه، رنگ سر نوشتمه. چرا عاشق نمیری؟ زلف پر خم آفرید، اون که آدم آفرید، دل و دل بر رو برا هم آفرید. می درخشن توی ما دو تا خورشید سیاه، جمجمک برگ خزون، اینه بخت بی گناه، گنچه گل گل شکره، شب بزا با قدره، مهر و مهتاب و ببین، یکی باشیم سهره. یکی بود یکی نبود، کربشه چشم حسود، دو تا خورشید سیاه، دو تا چشم سرم سود، رشک باغ و کشتمه، باغ نگو بهشتمه، عمر مشگونش دراز، رنگ سر نوشتمه، رنگ سر نوشتمه.
برای دوستان با کافه صبح همراه هستین، لحظات پایانی است این هفته، از یک روز کاری خوب میگیم. امروز از این گفتم که وقتی از کار روز خسته میشین چه چیزی حال شما رو بهتر میکنه. فردا چه خواهیم گفت؟ فردا سوال ما از شما دوستانی است که با آدمهای دور و اطرافتان مثل خانواده یا مثل دوستان در کار چه کمکی میکنید. منتظر شما عزیزان هستیم. 2093 794 71 41 44 در واتساپ. تا فردا کافه‌ای دیگر و سلامی دیگر. بدرود.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شننده باشید. برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانید با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره ارسال پیامک به رادیو دری 2093-794-71-71-44 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان داریم. امیدواریم صحت و سلامت قرین لحظه‌هایتان باشد. از گل‌های زندگی، از اطفال ناز و دوست داشتنی دعوت می‌کنیم برنامه خودشان شاپرک را شنونده باشند با مدت 15 دقیقه.
پاک، نامت بهترین نام و یادت آرام بخشترین است. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از نام خدا بر روی ماه شما اطفال قند سلام میکنیم. سلام بهترینا، سلام نازنینا، سلام شیرین زبانا، سلام به هر کسی که همراه و شنونده برنامه شاپرک است. از حال احوالتون بگین. چی؟ خوب و سرحال؟ پس خدا را شکر. نیازی نیست بگیم که همیشه از خدا جان سلامتی شما را خواستیم. خندلکا 15 دقیقه امروز هم برنامه شاپرک حتما بشنوید. خب پیامک چی داریم؟ اجازه بتین. آها، لیلا جان 9 ساله گفته نمیشه هر روز قصه داشته باشین. عزیزه معلوم است که نه، خیلی بخشه دیگره چی کنیم؟ دیگه صابر جان 8 سالم از هرات گفته نمیشه وقت برنامه رو بیشتر کنین. عزیزم ما خوش داریم زمان بیشتری با شما باشیم، اما واقعا بیشتر از این دیگه نمیشه. دیگه 15 دقیقه کم است، اما خوش دیر میشه. شما هم دست بکار شوید نازنینا. بعد از این که من شماره پیامگیر برنامه را گفتم، پیامک هایتون را تیزی کده بر ما روان کنین. 07-9-4-7-1-7-1-4-4 با واتساب این شماره وصل است. پیامک هایتون را روان کنین. بله، برنامه شاپرک تقدیمتان میشه از رادیو دری. دوستای قندم، شما وقتی یک کاری انجام میتین، مثلا سخت درس میخونین یا برای یک ورزش خیلی تمرین میکنین، حتما توقع دارین که نتیجه خوبون بگیرین. اما اگه برای هدفها و علاقاتتان هیچ کاری نکنین، خب معلوم است دیگه چیزی هم نصیبتان نمیشه. نمایش امروز در همین رابطه است. بشنویم.
مصطفی جان سلام. جان خاله خوب هستی؟
سلام خاله جان، خوب هستی؟
تشکر مادر جانت، خوب است. خب بیا داخل.
نه مزایم نمیشم خاله جان.
میگم بیایه اما نمیایه.
در روی اولی منتظر میمانم که علی بیایه و برم کتاب خانه.
خیام اینجا باشین که من برم برتن تربوز بیارم، هر دیتن نوش جان کنه.
نه خاله جان، زحمت نکشین.
ایت زحمت نیست جان خاله، اینال پس میریم.
چقدر ناز میکنی مصطفی، بیا یک دقا بریم داخل تربوز بخوریم باز برایم. اینجا روی اولی خیلی گرم است.
بسیار خوب.
خب
عجب تربوز شیرینه بود. تشکر مادر جان.
نوشه جانتان. خب بچه ها گفتین میخواین برین کتاب خانه؟
بله خاله جان، میریم یکی دوتا کتاب به امانت بگیریم.
تا یادم نرفته این کتاب ها رو باید بدیم.
آه دفعه قبل یادت رفت این کتاب رو ببریم.
خب تو ببینم. آها به به آفرین، چه کتابای خوبی، چقدر عالی که هر دویتون به خواندن کتاب علاقه دارین، این خیلی خوب است.
تشکر خاله جان.
خی باشین که من یک چیزی از شما دو نفر پرسان کنم، ببینم که شما چقدر از کتاب خواندن فایده بردین، چقدر چیزی یاد گرفتین، چقدر اطلاعاتتون زیاد شده. پرسان بکنم؟
پرسان کنین.
خب یک ضرب المثل است که میگه گندم از گندم بروید جو ز جو، اینو که حتما شنیدین. آله کدامتان مانایش میفهمین بر ما بگوین؟
گندم از گندم بروید جو ز جو.
مادر جان، یعنی که اگه ما در زمین گندم بکاریم گندم سبز میشه، ولی اگه جو بکاریم جو سبز میشه.
بله دیگه چی؟
یعنی هر گیاهی از دانه خودش به وجود میایه.
بله گپای شما کاملا درست، اما این ضرب المثل معنای دقیق تری هم داره، میتونین دوبارش توضیح بدین؟
خب مادر جان، کسی که گندم بکاره آخرش گندم درو میکنه.
خب
کسی که جو بکاره آخرش جو درو میکنه.
یعنی کسی که گندم کاشته نمیتونه توقع برداشتن جو داشته باشه.
یا برعکس، کسی که جو کاشته نمیتونه منتظر درو گندم باشه.
آفرین درست است، یعنی هر کاری نتیجه مخصوص به خودش داره. همه کارهایی که ما انجام میدیم این می رقم است، همین قسم است، چه کارهای خوب و چه کارهای بد.
یعنی اگه کسی کار خوب انجام بده نتیجه خوب میگیره؟
دقیقا مصطفی جان، و اگه کسی کاری بدی انجام بده نتیجه بدی هم میگیره. حالا برم بگوین شما چه کارهای خوب و بدی را میشناسین که اگه کسی اونا را انجام بده نتیجه شو میبینه؟
مادر جان، مثلا کار کردن، هر کس کار رو تلاش کنه آخر مزدش رو میگیره.
درسته است، آفرین.
یا مثل پدرم که سر کار میره، همیشه وقتی میره سر کار آخر ماه معاشش رو میگیره.
بله کاملا درست گفتی بچیم، سر کار رفتن پدر جانتم یک کار خوب است.
خاله جان تنبلی، هر کسی تنبلی کنه نمیتونه کارایش با موقع انجام بده.
بله مصطفی جان، میدانین بچه گلم، هر کسی که در دنیا کار خوب یا کار بدی انجام بده دیر یا زود نتیجهش هم میبینه، هم در این دنیا و هم در جهان آخرت.
جهان آخرت؟
بله جان مادر، جهان آخرت. همه ما انسان ها بعد از این دنیا وارد جهانی میشیم که با او جهان آخرت میگن. در اونجا بعض از انسان ها شادمان و بعضی های دیگه هم ناراحت و پریشان هستن و این نتیجه کارایی است که در دنیا انجام دادن، و بهشت پاداش کسایی است که کارای خوب و نیک انجام میتن.
گپایتان کاملا درست است، امروز یه چیز جدید از شما یاد گرفته.
خب آل زیرتان نشه، شما میخواین برین کتابخانه. بچیم کتابا یادت نره در دست مامان. بیا بچیم، بیا علی جان کتابا رو بگی بچیم.
بسن بابا.
نازنینا، بخش نمایشی برنامه شاپرک تقدیم شما شد. امیدوارم که خوشتان آمده باشه.
شاپرک.
من در کمرکش کوه خوشحال می دویدم، ناگاه از دل کوه صدای پا شنیدم. وقتی که ایستادم دیگر صدا نیامد، همراه ناله باد صدای پا نیامد. وقتی که می دویدم بر سنگ های انبوه صدای پای خود را من می شنیدم از کوه. مثل صدا و کوه هست اعمال ما و دنیا، آید به سوی ما باز هر کار زشت زیبا. خوب نازنین و هر جا هستین سالم و خوش باشین و حالی میدونین که نوبتی است که من پیامک بخونم. بله، مثل همیشه نوبت خواندن پیامک. این پیامک احمد رضا جان از کابل بر ما روان کرده. احمد رضا عزیز گفته: خاله شاپرک سلام، پدر و مادر من همیشه نمازشان اول وقت میخونن. اونا میگن با نماز خواندن میشه از خدا جان تشکری کرد به خاطر نعمتهایی که به ما داده. در ادامه احمد رضا جان گفته: خاله جان، ما کوشش میکنم که نماز ما اول وقت بخونم و البته تشکری از خدا جان فراموش نمیکنم. آفرین احمد رضا جان، ما هم از تو تشکری میکنیم که این پیامکه بر ما روان کردی. همیشه موفق باشی عزیزم. دوستای عزیزم، امروز فرصت داریم و ما میخواییم یک پیامک دیگه براتون بخونم. نام دوست خوبتان که پیامک امروزش هم میخواییم بخونم علیرضا جان است از شهر مزار شریف. علیرضا عزیز نوشته کده: خاله شاپرک سلام، دوستای شاپرکی سلام. من هفته پیش به یک مسابقه دوش با مکتبمان اشتراک کرده بودم. نزدیک بود که نفر اول شوم، اما نفر دوم شدم. آفرین علیرضا جان، نفر دوم بودنم خوب است، اما خودت بخیر با تلاش بیشتر میتونی در مسابقه بعدی اول شوی. تشکر عزیزم که پیامک با برنامه خودت روان کردی جان خاله. خوب دوستای عزیز و مهربانه، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. فرصت با هم بودن ما در همینجا با پایان میرسه. شما را به خدای خوب و یکتا میسپارم. تا فردا و یک سلام دیگه، خدای خوب یار نگهدارتان.
شما رادیو دری را شنونده می باشین از شهر مقدس مشهد. طبق فهرست برنامه ها که خدمت شما در اوائل شروع نشرات رادیو دری اعلام شد، به زمان پخش برنامه زربان رسیدیم. تقدیم شما عزیزان می گردد به مدت 30 دقیقه.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای خداوند خالق زیبایی‌ها. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. با امید سلامتی شما وقتتان بخیر، خوشحال هستیم که در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. امروز می خواهیم در مورد یکی از بیماری های خاص افراد مذکر و مؤنث مخصوصا در خانم ها با کارشناس گرامی برنامه خانم دکتر مژگان کریمی زارچی متخصص زنان و زایمان یا نسای ولادی و فلوشیپ سرطان های زنان صحبت داشته باشیم راجع به تبخال های ناحیه تناسلی می دانیم که تبخال معمولاً افراد شایعاً به عنوان یک مریضی از تبخالهای پوستی دور دهان و بینی می شناسند. اما گهگاهی البته به اندازه بسیار کم افرادی هستند که بنابر دلائل ممکن است که دچار تبخالهای ناحیه تناسلی شوند. راه های انتقال در ارتباط با تبخالهای تناسلی مورد بحث قرار خواهد گرفت اهمیت بحث مورد توجه قرار خواهیم داد که هم برای مادر و یا یک فرد مذکر میتونه اگر درمان نشوه اگر بررسی نشوه میتونه خطر داشته باشه مخصوصا برای خانم های حامله و باردار اونایی که طفل و جنین در بطنشان است ممکنه خطر آفرین باشه در موقع زاییدن و زایمان طفل اگر این آلودگی وجود داشته باشه میتونه این آلودگی به طفلشان منتقل شوه و عوارض را برای طفل و اولادشان داشته باشه راه های وقایه راه های پیشگیری و ای که چی کارهایی باید شوه و که اطور یک آلودگی در جامعه در افراد منتشر نشوه شیوع پیدا نکنه و خطرها و راه های درمان و معالجه را در این ارتباط میخواییم مورد بحث قرار بدیم با خانم دکتر مژگان کریمی زارچی متخصص زنان و زایمان یا نسایی ولادی امید است با توجه به حساسیت موضوع مخصوصا خانم های محترم و زنان گرامی این بحث با ما تعقیب بکنن و استفاده لازمه ببرن قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین 0794-71-71-44 در افغانستان شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین خانم دکتر کریمی
به نام خدا من هم عرض سلام و ادب و احترام محضر سرکار همکاران خوبتون و شنوندگان خوب این برنامه دارم
سپاس و تشکر از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشین خانم دکتر در ابتدای برنامه با توجه به مشکلات به خاطر تبخال دستگاه تناسلی اگر لطف کنین بفرمایین که علت و عامل تبخال ناحیه تناسلی چی می باشه؟
تبخال تناسلی عاملش یک ویروس هست که دو تیپ داره یک ویروس تبخال تیپ یک هست که ناحیه مخاط دهان رو در بر میگیره و معمولا ارتباط دهانی یا تنفسی عامل انتقالش هست و معمولا هم تو دوران کودکی و نوجوانی اولین دوره‌ای که این ویروس خودش رو نشون میده هست و معمولا هم به صورت نهفته این ویروس نوع یک باقی میمونه با استرس یا تغییرات شرایط محیطی ممکنه و یا تبی که ناشناخته باشه و در جهرات بدن به صورت ناگهانی بالا بره و هر نوشوک بدن اگر بهش وارد بشه میتونه این ویروس تیپ یک دوباره خودش رو نشون بده و باز با عودهای تبخال ناحیه دهانی و نزدیک به مخاط دهان ما ببینیم اما تبخال تناسلی ویروس تیپ دو تبخال هست و عاملش معمولا انتقال پوست به پوسته و یک بیماری مقاربتی یا آمیزشی هست و معمولا با ارتباط جنسی شروع میشه و اولین باری که این ارتباط جنسی رخ میده معمولا نزدیک به ناحیه واژن و مدخل ورودی ناحیه تناسلی ممکنه وجود خودش رو نشون بده در خانم ها در ناحیه واژن در آقایون در ناحیه تناسلی نشون داده میشه البته که چه در تبخال ناحیه دهان و چه تبخال تناسلی ابتدا با سوزش و خارش در یه منطقه از پوست فرد مواجه میشه به صورت ناشناخته یه نقطه میسوزه یا میخاره روز بعد یا دو روز بعد این عارضه خودش رو نشون میده به صورت یه زایه تاولی مقدار کمی آب در داخلش تجمع پیدا میکنه میتونه زخم بشه و این مایه داخل اون تاول خارج بشه اگر هم عفونت روی اون گاهی سوار بشه میتونه به صورت طولانی تری عامل درد و سوزش محل ایجاد تبخال باشه. البته معمولاً در صورت بروز تبخال، به خصوص تبخال تناسلی، به صورت خوشه ریز چند نقطه نزدیک به هم این زاویه خودش رو نشون میده و خیلی هم مشخص هست و چه مامای محترم، چه پزشکی یا حتی فرد خودش هم عکسش رو ببینه در اینترنت یا مطالعه کرده باشه، میتونه ایجاد این تبخال رو تشخیص بده و بهتره که توی همون دوره‌ای که ابتلا ایجاد میشه حتما مراجعه بشه، درمان بشه. و دوره کمون حدوداً 2 تا 10 روز داره، در همون ابتدا، در اولی که تماس رخ میده، 2 تا 10 روز اول این زایه خودش رو نشون میده.
بله.
و علائمش غیر از علائم پوستی، گاهی علائم سیستمیک یا کل بدن هم میتونه درگیر کنه در موارد شدید، به صورت تبهای خیلی با گرید پایین، با درجه پایین، گاهی استفراغ، حالت تهوع، سردرد و بیحالی شبیه یک بیماری آنفولانزای دیگری که میتونه این علائم خستگی و بیحالی و ضعف رو هم همراه داشته باشه. تبخالم چه ناحیه تناسلی و چه تبخال ناحیه دهانی میتونه این علائم رو هم همراه داشته باشه، ولی تا زمانی که این علائم پوستی خودش رو نشون نده تشخیص قطعی داده نمیشه. و شایع ترین علامت تبخال، چه در ناحیه دهانی و چه به خصوص تبخال تناسلی، بی علامتیه. قرار نیست که همه افرادی که ویروس در داخل بدنشون هست به صورت زایعه پوستی خودشون رو نشون بدن. جالب اینجاست، حدود 60% آقایانی که این ویروس رو دارن بدون علامتن و حدود 40% خانم‌هایی که ویروس رو دارن علامتی نشون داده نمیشه در ناحیه تناسلیشون. و بسیاری موارد افرادی که ناقل این ویروسن هیچ علامت همراهی، نه هیچ زایعه‌ای دارن و هیچ علامت دیگر هشدار دهنده و نشان دهنده ابتلا ندارن.
بسیار تشکر خانم دکتر. از نظر ابتلا و مصاب شدن چی گروه‌هایی در مرز خطر هستن؟ و ای عفونت و آلودگی در کیها زیادتر دیده میشه؟ چون گفته میشه که اونایی که سیستم دفاعی و ایمنی بدنشان ضعیف باشه اینا مصاب و مبتلا میشن، های ریسک هستن. بقیه گروه ها کدام ها ممکن است که مصاب و مبتلا شوند؟
ویروس تبخال تناسلی در افراد سالم هم بسیار دیده میشه. این دلیل این نیست که هر کی ویروس تبخال باهاش آلوده شد سیستم ایمنیش آلوده، مشکلی داشته که این عارضه پیش میاد. فقط یه دوره‌هایی از سیکل‌های ماهیانه خانم‌ها هست که سیستم ایمنی به صورت خود به خودی مقداری قدرتش کم میشه و اون زمان نزدیک به فاز قاعدگی و در دوران 5 تا 7 روز اول سیکل هست. معمولا تبخال تو همون زمانه. خانم ها فکر میکنن با پد بهداشتیشون ارتباط داشته و اغلب تبخال رو در روزهای آخر سیکل قاعدگی یا بلافاصله بعد از اون تجربه میکنن و خیلی بعد بدونن چندان ارتباطی با نوع پد بهداشتیشون نداره. اینها این ویروس رو دارن اما در زمان سیکل قاعدگی، چون سیستم ایمنی قدرت خودش رو مقداری ممکنه از دست بده، اون زمان خودش رو نشون میده. اما همطور که فرمودین عامل انتقال از راه ارتباط جنسی هست و در صورتی که فرد ارتباط جنسی خارج از چارچوب خانواده داشته باشه ممکنه احتمال ابتلا برای این ویروس براش ایجاد بشه و با درمان‌های موجود که حالا در قسمت‌های بعد بهش می‌پردازیم به راحتی قابل درمان هست. اما بعضی افراد ممکنه بیشتر ابتلا به موارد عود یا تکرار این ویروس داشته باشن. یکی از اونها افراد اچ‌آی‌وی مثبتن، یکی دیگه اونهایی هن که کورتیکوستروید یا قرصهای کورتون با دوز بالا مصرف میکنن، مثلا بیماری روماتیسمی دارن، مثلا بیماری لوپوس دارن، یا اختلالات تیروئیدی دارن که با ارتباط ایمنی داره و با نقص سیستم ایمنی ارتباط داره و اونها باید کورتون با دوز بالا مصرف کنن، یا پیوند کلیه شدن، پیوند کبد شدن و به هر دلیلی ما نیاز داریم که این پیوند پس نزنه، کورتون به فرد بدیم تا سیستم ایمنیش رو در حالت آرامش نگه داریم. این شرایط میتونه شرایط رو برای ابتلا به موارد عود ویروس مهیا بکنه.
بله.
و توصیه میشه افرادی که مکررن بیشتر از 2 تا 3 بار در سال دچار این ویروس تبخال میشن و علارغم درمان مناسب در کمتر از 2 ماه ویروس دوباره دچار علائم میشه و علائم پوستی شدید خودش رو نشون میده، حتما بررسی رد اچ‌آی‌وی، آلودگی اچ‌آی‌وی و بررسی سیستم ایمنی و رد بیماری هایی که تضعیف کننده سیستم ایمنی هست برای اونها انجام بشه.
بسیار عالی خانم دکتر. حالا اگه موافق باشین در رابطه با خطرها و عوارض تبخال ناحیه تناسلی در خانم‌ها در دوران حاملگی یا بارداری توضیح بدین که در دوران حاملگی برای خود خانم‌های حامله، برای جنین و طفلشان در رحم و بطن مادر و برای طفل و نوزاد بعد از تولد و زایمان چی خطرها و عوارض را ممکنه داشته باشه؟
تبخال تناسلی اگه ضایعات فعال ایجاد بکنه و همراه اون علائم سیستمیک مثل تب، ضعف و بیحالی، سردرد، درد استخوان، تهوع و استفراغ به همراه ضایعات شدید داشته باشه فرد و همزمان هم زایمان یا سزارین یا زایمان طبیعی به خصوص زایمان واژینال در این فرد انجام بگیره، انتقال این ویروس به نوزاد میتونه عوارضی مثل کوری و مشکلات مغزی و مشکلاتی در وضعیت روحی و اخلاقی فرد ایجاد بکنه، نوزاد ایجاد بکنه. لذا توصیه میشه که ویروس تبخال رو خیلی ما روش مهم برای شناسایی افراد به مبتلا به HSV یا ویروس تبخال نداریم. اصلا ما نمیخوایم خانم های باردار رو نگران کنیم که شما مواظب باشید اگه ویروس دارید بفهمید که وگرنه بچه شما مشکل دار خواهد شد. این موارد نادری هست که فرد سیستم ایمنی ضعیف داره، اعتیاد به مواد مخدر داره، اعتیاد تزریقی داره، ممکنه تو زمینه اعتیاد تزریقی HIV مثبت هم شده باشه و اطلاع دقیقی از این وضعیت نداره به دلیل نقص سیستم ایمنی در دوران بارداری و اواخر دوران بارداری نزدیک به زایمان دچار ویروس تبخال میشه و این ویروس ضایعات فعال ایجاد میکنه، انتقال موقع کانال زایمان یا حتی انتقال پوست به پوست در زمان زایمان میتونه برای نوزاد آرزه ساز باشه. این موارد خیلی به ندرت پیش میاد ولی ذکر این مطلب برای خانم ها اهمیت داره که اگه دچار آرزه شدن نترسن، سریعا خودشون رو به پزشک به معرفی بکنن برای درمان این عوارض و برای درمان زایات پوستی HSV و ویروس تبخال تناسلی تیپ 2 سریعا اقدام بشه، چون به راحتی با درمان های ضد ویروس مثل آسیکلوویر، والاسیکلوویر، داروهایی که در دسترس ما هست به راحتی قابل درمانه و در دوره اول بیماری بهتر 7 تا 10 روز به صورت کامل آسیکلوویر یا والاسیکلوویر درمان بشه تحت نظر پزشک متخصص زنان یا پزشک عفونی، حتما این درمان کامل انجام بگیره و اگر دچار زایات عود شدن که معمولا زایات عود در جاهای غیر از جای معمول ممکنه در ناحیه پوست اطراف مقعد رخ بده، ممکنه در ناحیه پوست ناحیه نشیمنگاهی یا ران ایجاد بشه، در این موارد بهتره دوره درمان رو متغییر بدیم و 3 تا 5 روز کافی هست و معمولا توصیه میشه اینها با رعایت بهداشت پوستشون میتونن تا حد زیادی از عودهای مکرر این تبخال جلوگیری کنن.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند و مفید شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی قسمتی را برای شنیدن فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. استفاده مکرر از شوینده های مختلف، اون هم توسط بانوان، باعث از بین رفتن چربی و رطوبت از سطح پوستشون میشه. اصولاً خانم هایی که حساس و وسواس هستن میرن به سراغ مواد شوینده‌ای که قدرت پاک کنندگی و تمیز کنندگی قوی داشته باشه. بعد در کنارش گله‌مندن که چرا ما پوست دستمون خشکه، چرا پوستمون ترک برداشته، این لکه های پوستی چی هست؟ وقتی که مواد شوینده به راحتی روی این سطوح چربی ها و لکه ها را از بین میبرن، چطور توقع داریم که به پوست ما که اینقدر حساس و لطیف هست آسیب نزنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر سید مسعود داوودی هستم. شوینده ها موادی هستند که برای با پاک کردن آلودگی و چربی اضافی و به طور کلی برای بهداشت پوست استفاده میشن. معمولا سوال مهم انتخاب شوینده مناسبه که بسته به صورت یا برای شستشوی موها کدوم شوینده مناسب تره. شوینده قدیمی که از قدیم الایام وجود داشته صابون ها هستن که در اثر ترکیب کردن اسیدهای چرب با گلیسرول به دست میاد. در واقع میشه گفتش که صابون یه نمکیه که در اثر اضافه کردن باز و اسید به هم دیگه به دست میاد. از خصوصیاتی که صابون داره اینه که یه مولکولی دو سر داره که یک سرش توی آب حل میشه و یک سر توی چربی. به این ترتیب میتونه از یه طرف چربی و آلودگی که معمولا آلودگی ها از جنس چرب هستن روی پوست و در خودش حل بکنه و از طرف دیگه با حل شدن مولکول صابون توی آب اون آلودگی همراه آب شسته شده از روی پوست پاک میشه. صابون ها همونطور که گفتیم یکی از قدیمی ترین شوینده ها هستن، بنابراین از نظر خصوصیات شیمیایی خب خیلی مناسب برای پوست نیستن. میشه گفتش که پهاش طبیعی یا اسیدیته پوست یه چیزی هول و هوش 4.5، یعنی پوست در واقع مقداری اسیدی هست، ولی صابون ها برعکس پهاششون یا اسیدیتشون هول و هوش 8.9 هستش و در واقع قلیایی هستن. اگه احیانا این ماده در واقع قلیایی روی پوستی که خصوصیات اسیدی داره قرار بگیره، قطعا میتونه تحریکاتی رو به دنبال داشته باشه. پس بنابراین ما توی صابون موارد تحریک پوستی و اگزمای پوستی رو بیشتر داریم. شوینده های جدیدی که وارد بازار شده در واقع دیگه مواد صابونی درشون نیست. موادی هستن که میتونن به خوبی چربی رو برطرف بکنن و آلودگی رو از روی پوست پاک بکنن، که این مواد و شوینده ها به شکل شامپو و به شکل محلول های پاک کننده و یا در واقع قالب های غیر صابونی توی بازار موجود هستند. اشکال عمده این شوینده های جدید قیمت بالاتر اونهاست که باعث میشه که یه مقدار تمایل به استفاده از صابون همچنان بیشتر باشه. ولی برای پوستی که اشاره کردیم که میزان اسیدی پوست هولوش 4.5 هستش، این مواد مناسب تر هستن چون پهاش و اسیدیته اونها رو میشه تا حدودی به دلخواه در واقع مورد نیاز تنظیمشون کرد. یعنی کارخونه ها این مواد رو با اسیدیته های مناسب برای پوست حساس و خشک و پوست چرب تهیه کردن و موجود هست. حالا اگه در جواب این سوال که برای شستن در واقع پوست و مو صابون بهتری یا شامپو بخوایم جواب در واقع مستندی بدیم، خب طبیعتاً با این توضیحی که دادیم شامپو و شوینده های غیر صابونی بسیار مناسب تر هستن و عوارض کمتری رو در مورد اینها مشاهده میکنیم، به خصوص در مورد جاهای مختلفی که ممکنه که مورد استفاده قرار بگیرن. تو بعضی از شهرها ممکنه که از آب چاه استفاده بشه و هرچی آب چاه میزان مواد معدنی بیشتری داشته باشه، امکان ترکیب شدن با مولکول‌های صابون درش وجود داره و اون وقته که خیلی وقتا مشاهده میکنیم صابونی که مثلا تو آب سبکی مثل آب تهران مشکلی باش نداریم، توی آب شهرستان ممکنه که یه حالت ماسیدگی و پوستریزی رو روی موها ایجاد بکنه. بنابراین با توجه به شرایط آبی شهرهای مختلف، صابون ممکن توی بعضی موارد استفاده از صابون ممکنه که کمی مشکل یا دشوار باشه. از طرفی ممکنه که بعضی اشاره بکنن که ما از صابون استفاده میکنیم و مشکلی نداریم، ولی از اونجایی که تفاوت بین پوست آدم‌ها وجود داره میشه گفتش که بله، خیلی ها ممکن از صابون استفاده بکنن و مشکلی نداشته باشن، اما چون شامپو از نظر اسیدیته مناسب تر هستش، معمولا پیشنهاد اول شامپو و شوینده های غیر صابونی هستن. اشاره کردیم که این محصولات معمولا کمی گرونتر از صابون های معمولی هستن. معمولا شرکت ها برای تعدیل قیمت اینها میان در واقع صابون یا شوینده های مختلف تولید میکنن. یعنی در واقع میشه گفتش که مقداری از صابون و مقداری هم از شوینده های غیر صابونی رو با یه نسبت مناسبی در واقع ترکیب میکنن که بتونن هم اسیدیته اون شوینده رو به پوست نزدیک بکنن و هم قیمتش رو متعادل تر بکنن. نکته ای که معمولا توی تبلیغات اشاره میشه به عنوان شامپو یا شوینده های گیاهی، اینها فقط صرفا تبلیغات و ممکنه که حد اکثر اسانس یا عصاره ای وجود داشته باشه، ولی به هیچ وجه خصوصیات اون شوینده های طبیعی رو توی این شامپوها ما مشاهده نمی کنیم. در مورد شوینده های طبیعی مثل سدر و گل سرشوی، اشکال عمده ای که وجود داره تمیز کردن اونهاست و وقتی که اینها رو استفاده میشه برای شستن اونها ممکنه که آب زیادی لازم باشه و از طرفی هم ممکنه که خوب به هر حال پاک نشه و خودش رو به شکل پوسته و شوره نشون بده. اگه احیانا بین شوینده های مدرن و شوینده های سنتی هم بخوایم مقایسه بکنیم، باز ارجحیت با شوینده های مدرن هستش. برای کسانی که پوست حساس تری دارن، معمولا کارخونه ها شوینده های مناسبی رو به شکل کرم صابون یا شوینده های کرمی در واقع تولید میکنن که خشکی بیش از حدی که ممکنه توی استفاده از شوینده ها ایجاد بشه رو تا حدودی تعدیل میکنه.
سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب کیوان ایلچیان. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر مشگان کریمی زارچی، جراح و متخصص امراض زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ سرطانهای زنان، در رابطه با عامل و علت تبخالهای پوستی، علائم اولیه و زایات احتمالی و ای که شایع‌ترین حالتش بی علامت بودنش است صحبت کردن. گروه های پرخطر مخصوصا اونایی که نقص ایمنی دارن اشاره شد که میتونه در اونها این مشکل شدید و وسیع باشه و شایع‌ترین راه انتقال رابطه جنسی فرد آلوده با فرد سالم است. در مجموع از طریق تماس پوستی این عفونت و ویروس از یک فرد آلوده به یک فرد سالم منتقل میشه و تاکید شد که با شناسایی دقیق درمان و معالجه خوب و مناسب داره، یعنی یک مریضی است که به خوبی معالجه میشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر کریمی، سوال دیگه ایست که آیا عفونت تبخال با زگیل یا زخ یا ناشک ارتباط داره؟ چون بعضاً عفونت و زایعات ویروسی که باعث زگیل یا زخ و ناشک در ناحیه تناسلی مردان و زنان میشه داریم، آیا اید عفونت تبخال و زخ یا زگیل ارتباطی با هم دارن؟
زگیل تناسلی همطور که فرمودید عاملش نوع خوشخیم HPV هست، اما این ویروس HSV یا ویروس تبخال تناسلیه که دو تیپ داره، تیپ یک دهانی رو میگیره و تیپ دو ناحیه تناسلی رو درگیر میکنه. اگرچه نزدیکی و قرابت از راه انتقال از نظر محل آلودگی و محل ابتلا به بیماری از این دو وجود داره، ولی خیلی به هم دیگه ارتباط مستقیم ندارن. یعنی قرار نیست هر کی زگیل بگیره چسبی میگیره ویروس تبخال میگیره، یا برعکسش هر کی ویروس تبخال میگیره زمینه ویروس HPV یا زگیل رو خواهد داشت. البته راه انتقال نزدیک به هم هست، مشابه هست و هر نکته‌ای که ما برای جلوگیری از ابتلا به ویروس تبخال میگیم در مورد ویروس HPV هم صدق میکنه و کسی که زگیل میگیره چون راه انتقالشون یکی هست میتونه زمینه مساعدی برای ویروس تبخال هم باشه.
خانم دکتر، عفونت و میکروب های دیگی هم هستن که راه انتقال جنسی دارن علاوه بر دو عفونت ویروسی که اشاره شد؟
یک بیماری شایعی که ما از راه جنسی خانم ها ممکنه دچار اون بشن، ترشحات واژینال یا سرویسیت های التهاب های واژن و گردن رحم هست که اینها میتونه عاملش بعضی از باکتری ها باشه، مثل که عامل تریکومونا اصطلاحاً گفته میشه و اگه رعایت نکات بهداشتی رو خوب انجام ندن ممکنه باکتری های مثل باکتری ایکولای از راه مقعد وارد واژن بشه، انتشار پیدا بکنه و عامل عفونت های حتی مقاوم به درمان در ناحیه تناسلی در فرد بشه. البته که بیماری های دیگری هم داریم که میتونه به صورت میکروبی منتقل بشه، ترشحات بدبو بده و ترشحات کفالود برای فرد ایجاد بکنه و اونها نیز معمولاً با معاینه واژینال توسط پزشک یا مامای محترم به صورت تجربه قابل تشخیص و درمان هست و توصیه هم نشده که ما برای شناسایی نوع بیماری، نوع باکتری و نوع درگیری حالا و رد ویروس ما کشت بدیم از واژن، مگر اینکه علی رغم درمان‌های موجود ما نتونیم درمان کافی و درست رو داشته باشیم و فرد با عودهای مکرر میاد، توصیه میشه که از کشت ترشحات واژن برای بررسی و تشخیص دقیق نوع آلودگی استفاده بشه.
تشکر. خانم دکتر، گاهی سوالات مطرح میشه و شک و تردیدهایی برای بعض افراد که یک کمی تشویش دارن که آیا اینمی عفونت ها، اینمی طور یک آلودگی هایی که ما بحثش داریم از طریق تشناب ها، بیت الخلا و دستشویی های بین راهی که در جاده ها و مسیر هاست یا در مراکز عمومی و جای عمومی هستند که عموم مردم اونجا میرن و از او تشناب ها استفاده میکنن، از او دستشویی ها استفاده میکنن، آیا امکان انتقال اینمی طور یک آلودگی ها از طریق این تشناب ها و دستشویی های عمومی به افراد دیگه هست؟
معمولا ویروس در محیط خارج از بدن سریع میمیره و هیچ وقت نمیتونه رو محیط دستشویی، رو لباس، رو حوله آلوده قرار بگیره و زنده بمونه و آلودگی ایجاد کنه. لذا با خیال راحت خانم ها نگران این قضیه نباشن و بدونن که فقط وقتی تماس پوست به پوست باشه و تماس نزدیک یا تنفسی یا دهانی باشه میتونه این ویروس منتقل بشه، ولی در محیط بیرون هیچ وقت زنده نمیمونه و آلودگی ایجاد نمیکنه.
خب خانم دکتر تشکر، وقت ما رو به اتمام است. با شما خداحافظی میکنیم. جلسه بعد در خدمتتون خواهیم بود. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان تشکر و سپاس. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad.
نوبت پخش برنامه 15 دقیقی ایرانگشت رسیده، تقدیم شما می‌گردد. امیدوار مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرد.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببارید، مطمئن ببید شما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بسیرم بزیر خودم بزن سفر الی هستی.
من از بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنا خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوشحالم.
ایران گشت.
به نام
خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز، با مجموعه ایران گشت در خدمتتان هستیم. در ادامه برنامه به شهر کاشان سری خواهیم زد و علاوه بر آشنایی با این شهر تاریخی، از موزیم ملی کاشان نیز دیدن خواهیم کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، میتونین پیام های متنی و صوتی تان را در بستر واتساپ با این شماره با ما در میان بگذارید: 2093-794-71-71-44. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما عزیزان هستیم. شهر کاشان در بخش مرکزی ایران و در استان اصفهان قرار دارد. برخی مورخان و سفرنامه نویسان کاشان را عروس شهرهای جهان نامیدند. قدمت تاریخی منطقه کاشان به یکی از کهن‌ترین مراکز استقرار بشر در فلات مرکزی ایران موسوم به سیالک می رسد که 7000 سال قدمت دارد. محوطه تاریخی سیالک در 2 کیلومتری جنوب غربی کاشان قرار دارند. مردم این منطقه در 7000 سال پیش تمدنی را بنا نهادند که آبادانی کنونی منطقه کاشان میتواند دنباله همان تمدن باشد. هیئت باستانشناسی فرانسوی با سرپرستی پروفسور رومن گریشمن طی سالهای 1932 تا 1934 میلادی در سیالک کاشان به کاوش و حفاری پرداختند و با به دست آوردن آثار سفالین و فلزی از دل تپه ها به نتایج شگفت انگیزی دست یافتند. بر اساس تحقیقات این هیئت، این منطقه اولین خاستگاه تمدن بشری و اولین سکونتگاه بشر و اولین نقطه ایست که بشر با استفاده از خشت خام و ملات گل به ساختن خانه پرداخته است. علاوه بر تپه سیالک، مناطقی مانند غار رئیس، آتشکده نیاسر و آتشکده خرمدشت که مربوط به زمان ساسانیان است، نشان از تمدن این منطقه دارد. شهر کاشان یکی از مراکز مهم گل محمدی و گلاب است و یکی از مهمترین جشن‌های این شهر گلابگیری نام دارد که هر سال در فصل بهار برپا می شود و عده زیادی از شهرهای مختلف به کاشان سفر می کنند تا از نزدیک شاهد این رسم زیبا در کاشان باشند. همچنین مراسم قالی شویان نیز یکی از مهمترین مراسم مذهبی در کاشان است که در فهرست میراث معنوی یونسکو به ثبت رسیده است. مراسم قالی شویان هر ساله با نزدیک شدن به دومین جمعه ماه مهر